بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما مقدماتی در موضوع وحدت و کثرت بود، منتهی شد به اینجا که نتایج، آثار، ثمرات، کارکردها و امتدادهای بحث وحدت و کثرت رو چجور باید تلقی کنیم. چند موضوع در اینجا مطرح شد، از جمله اونایی رو که رو بهش رسیده بودیم بحث عدالت بود که عدالت رو خواستیم بر اساس نظام وحدت و کثرت تبیین فلسفی داشته باشیم، عدالت و ظلم رو. حالا نکته های متعددی در این قسمت ارائه شد، من یک نکته رو اینجا مطرح می کنم و از بحث عدالت خارج میشیم، دوباره برمیگردیم یک موضوع اجتماعی دیگر را از منظر وحدت و کثرت و البته در ارتباط با موضوع عدالت پیگیری خواهیم کرد. یک نکته اینه که اون نکته‌ای که خواستم اینجا عرض بکنم این استش که ما از بحث‌های قبل این بحث رو دریافت کردیم که موضوع عدالت و ظلم وقتی در بستر کثرت معنا پیدا می‌کنه، کثرتی است که در فضای نظام احسن طرح بشه. معنای این سخن اینه که حالا دوستانم درش تأمل بکنن، به نظرم چیز خیلی مهمیه. معنوش اینه که اگر ما نتونیم نظام احسن رو اثبات کنیم، یعنی راهی برای اثبات نظام احسن در عالم تحقق نداشته باشیم، به نظر میرسه ریشه بحث عدالت و ظلم از میان برداشته خواهد شد. یعنی در عالم موجود دیگه عدالت و ظلم بی‌معنا میشه. اگر عدالت و ظلم بی‌معنا بشه، میدونید که عدالت و ظلم پایه همه ارزش‌های اخلاقی دیگر هست، اونا هم زیر مجموعه هستن. خب اون مفاهیم ارزشی هم بنیادشون رو از دست خواهند داد و حالا روی این جمله باید تأمل کرد که جامعه‌ای که، یعنی مردمی که در میانشون عدالت و ظلم اصلا معنا نداشته باشه، بسیار وحشتناکتر است از یک جامعه ظالمانه. توجه کرد، این خیلی باید روش توجه بشه. و دوستان این اطلاع رو دارن که برای اثبات نظام احسن، اثبات نظام احسن خیلی دشواره. تنها راهی رو که خیلی اطمینان بخش انسان میتونه به طرف اثبات نظام احسن پیش بره از طریق لمیه، با اثبات وجود پروردگار و کمال مطلق بودنش. یعنی اگر کسانی خداوند متعال رو قبول نداشته باشن یا او رو کمال مطلق ندونن، نمیتونن نظام احسن بودن این نظام موجود رو اثبات کنن. وقتی نظام احسن بودن نظام موجود اثبات نشه، یعنی در عالم تحقق عدالت و ظلم پایگاهش رو از دست میده. توجه کردید؟ نگیم که مثلا بله عدالت و ظلم در یک حالت نسبی معنی، چون هر امر نسبی باید به یک مطلق منتهی بشه. اگر امر نسبی به امر مطلق منتهی نشه، این امور نسبی هم پایگاهشون از دست خواهند داد. یعنی به طور کل کسانی که خداوند متعال رو قبول ندارن، چون میدونید که از طریق انی اثبات نظام احسن اصلا به هیچ وجه میسور نیست، گرچه خیلی ها این راه رو میرند و میخوان انجام بگیره از طریق انی و اینا. اونی رو که میتواند این بحث رو اثبات بکند، حرکت به طریق لمیه و حرکت به طریق لمی برای اثبات موجودیت نظام احسن تنها با اثبات وجود پروردگار و کمال مطلق و خیر مطلق دانستن او میسوره. و لذا به نظر میرسه کسانی رو که یعنی افکار و اندیشه ها و جوامع و مردمی که پایگاه الهی رو کنار گذاشتن و خیر مطلق بودن حضرت حق رو کنار گذاشتن، اینها بر هیچ پایه‌ای نمیتوانن ارزش های خودشون رو تنظیم بکنن و عدالت و ظلم اصلا در اون فضاها نمیتونه معنا داشته باشه، حتی ظلم هم نمیتونه معنا داشته باشه، نه عدالت و نه ظلم، هیچ کدوم از اینا نمیتونه معنا داشته باشه. راست که این جامعه‌ای که عدالت و ظلم توش معنا نداشته باشه بسیار وحشتناکتر و خطرناکتر از اون جامعه‌ای است که ظلم درش رواج داشته باشه ولی عدالت و ظلم معنا داشته باشه. یعنی این خودش یک بابی است، این نکته‌ای که عرض کردم. مثلا شما نگاه کنید، بسیاری هستن که گناهان رو گناه میدونن ولی گناه میکنن. توجه کردید؟ اینا خیلی بهتر از اونایی رو که اصلا میگن گناه چیه. توجه کردید؟ مثلا گناه چی گفت اینا گناه هستش؟ مثلا حالا ایام تبلیغ هم که نزدیک میشه، این نکته ای سر بده جوری باید الغا کرد که آسیب زا نباشه، جوری باید الغا کرد که آسیب زا نباشه. چون انسان طبیعتش اینه که وقتی به طرف آلودگی و گناه رفت، یکی از چیزایی که درش وجود داره ثم عاقبت الذین اساءوا یا ان کذبوا بآیات الله. توجه کردید؟ یعنی میخواد بگه این همه افسانه است برای اینکه راهش باز بشه. این رو ما بتونیم هم برسونیم و منتقل کنیم که حالا خداوند متعال ان شاءالله تو رو میبخشه دیگه، این کارو نکن. توجه کردید؟ گناه هم که میکنی بگو خدایا من تو این بسرا دیگه ضعیفم دیگه، حالا گناه هم میکنیم ان شاءالله تو منو میبخشی. این خودش بعد عادت نسبت به چیزای دیگر، ولی این باز بهتر است از این که بگه اصلا اینا یعنی چی به طور کل. اینا خیالاتی هست که اینا در آوردن. این بحث عدالت و ظلم هم در این فضا باید مورد توجه قرار بگیره. بله؟ چون اصلا عدالت در بستر کثرت متلائم با نظام احسن معنا داره. حال جای خودش داره، به لحاظ نظام تحقق باید شما نظام احسن رو اثبات بکنی تا جای هر چیزی در این مجموعه معنا داشته باشه یا نه؟ این یه وقتی این بحث، یه وقتی ما نظام احسن نفس الامری مطرح میکنیم، نفس الامری نه فضای تحقق نه، مثلا میگیم الان نظام احسن نیست، ما میخوایم بریم نظام احسن کنیم، درسته؟ این اصلا از دست ما خارجه. این نظام تحققی اینقدر وسیع و گسترده هستش که من و شما فرض کنید حتی نظام احسن رو بتونیم تشخیص بدیم. اینکه افعال ما بخواد تأثیری داشته باشه در شکل‌گیری نظام احسن اصلا بی‌معناست. و چون شما نظام احسن کلان رو تو فضای تحقق اثبات نکردید، ممکنه انواع بی‌نظمی های کلان در جهان وجود داشته باشه. در این صورت رفتارهای شما چه بسا متلائم با نظمهای دیگر اگه باشه خوشایندتر بشه. این هیچ پایگاهی شما پیدا نمی‌کنید اگر نفس نظام احسن تحقق تو عالم تحقق رو اثبات نکنی. الان نظام هستی نظام احسنه، اگه این رو اثبات نکنید شما تو حوزه انواع فعالیت ها وضع و شیفی موضعه معنا نخواهد داشت. میدونم شما دیگه نمیتونی چیزی تشخیص بدید، یعنی ما نظام عالم چی جوریه. نه به بگیریم به اون واسه این نظام کل، درسته؟ این نظام موجود کل ما بر اساس روند الهیاتی اثبات میکنیم احسن بودنش را، درسته؟ اگر این برداشته بشه، خب چه نظامی هست؟ احتمال داره نظام احسن باشه، احتمال داره نظام احسن نباشه، احتمال هر چیزی باشه. حالا که احتمال داره هر چیزی باشه و قابل کشف هم نباشه که این چیه، ما وضع و شیفی موضعه چجور میتونه معنا داشته باشه؟ اصلا مثلا مگه این ساختاری که الان موجوده چه جور نظامیه که من این فعلی که مگه انسان به لحاظ چیز جالبی، یعنی در دل این بس نیاز ما به وحی مشخص خواهد شد. یعنی ما روندهایی رو که داریم، مثلا علوم بگیم آقا میریم دنبال علوم تا بفهمیم جایگاه اشیا چیه، علوم مگه چقدر گستردگی دارن، تا کجا میتونن پیش برن، چیکار میتونن بکنن. ما نمیتونیم نظام موجود رو اگر اون جنبه لمی رو حذف کنیم اثبات بکنیم چه جور نظامیه. بذار رفتارها اصلا معنا نداره که وضع و شیفی موزه معنا نخواهد داشت و اصلا نمیتونیم تشخیص بدیم اصلا نظام احسن نباشه، یه نظام دیگه باشه، ما اون نظام دیگه رو نمیتونیم تشخیص بدیم تا رفتار متناسب با اون نظام رو انجام بدین تا اون همافزایی های ویژه و ملایمت های خاص رو داشته باشه. بله؟ تو نظام غیر احسن؟ نه ضرورت نداره که باشه دیگه، وقتی نظام غیر احسن شد هر چیز دیگه نمیتونی شما نه می اومدیم بود شما باید اثبات کنید، این هم احتمالی میشه، توجه کردید؟ شما وقتی میخواید اثبات کنید، نه اینجوری نیست، وقتی شما بخواید اثبات بکنید باید از طریق لمی، شما میبینید ما الان نبوت رو از طریق لمی اثبات میکنیم، یعنی بعد از اینکه خداوند متعال رو اثبات کردیم یواش یواش پله پله میایم مباحث بعدی رو تثبیت میکنیم میریم جلو. حالا بله تایید و بحثای دیگه و پشتیبانی اونها چیز دیگه است و این مهم است، یعنی خدا انکار خداوند متعال به معنای از همپاشی همه قوانینه. توجه، اینایی که قوانین رو رعایت میکنن بنیاد نداره، مثلا تو یک جامعه غیر الهی بگید میگه که سود ما در این هستش، از کجا میدونه سود شما در همینه؟ ممکن این سود 50 ساله شما باشه، بعد چی؟ این هی نظام‌های محدود میخوان تعریف کنن تا قوانین معنا داشته باشه، ولی روبرو شدنشون با چند تا سوال جدی اونا رو در هم میشکنه. توجه کردید؟ روبرو شدن با چند تا سوال جدی اونا رو در هم خواهد شکست. بنابراین پایگاه محکمی که میشد روش پا گذاشت و بعد از اون طریق مسئله عدالت و ظلم رو معنا کرد و بعد از اون طریق فضائل و رذائل معنا بشه و بعد از اون طریق نظام‌های فراوان دیگر شکل بخواد بگیره، اون اثبات پروردگار و اثبات کمال مطلق و خیر مطلق بودنشه که از اون طریق ما میتونیم نظام احسن اثبات بکنیم. نظام احسن که اثبات بشه این نکته هم معنا پیدا می‌کنه. حالا بازم برخی از نکته‌های دیگه مثلا آیات روایات که در این خصوص همراهی میکنه خیلی زیباست، اینه اگه با این نگرش به فضای آیات روایات نگاه بکنید خیلی از آموزهای دینی معنا پیدا میکنه. ما از این بحث در واقع می‌ذاریم، می‌خوایم یه بحث دیگری که البته مرتبط با این هست به عنوان مسئله حکومت رو عرض بکنیم. ببینید حکومت یه شکل خاص، باز این رو میخواییم بر اساس برداشت و تلقی از نظام وحدت و کثرت تر بکنیم. حکومت یک شکل خاصی از اجتماع انسانی، مثل خانواده یک شکل خاصی از اجتماع انسانی، قبیله یک شکل خاصی از اجتماع انسانیه. حکومت یک شکل خاصی از اجتماع انسانیه با احکام، اهداف، مؤلفه و ویژگی‌های خاص. از منظر فلسفی اگه بخوایم حکومت رو تحلیل بکنیم بر اساس پایگاه فهممون از مسئله وحدت و کثرت، در واقع حکومت نوعی وحدت حاکم بر کثرت، نوعی وحدت حاکم بر کثرت و کثرت متلائم با وحدت در اجتماع انسانی. حالا اینا هر کدومش نیاز به بحث و توضیح داره. در اجتماع انسانی وحدت حاکم بر کثرت و کثرت متلائم با وحدت، این یک حکومت میسازه. حالا به فضایی که هرچی این وحدت قاهرتر باشه و کثرت متلائمتر باشه، این حکومت مستحکمتر و باقی و برقرارتر میشه و هرچه این وحدت ضعیفتر و کثرت نامتلائمتر باشه، این حکومت به طرف اضمحلال جلو خواهد رفت. خب حالا با توجه به این توضیحی که عرض کردیم، میبینید مسئله حکومت با بحث عدالت و ظلم گره شدید میخوره. توجه کردید؟ حالا حکومت ها چه فرض کنید که با ساختار کلی نظام احسن هماهنگ باشن، که ما اینا میگیم حکومت‌های عدالت محور هستن، و چه این حکومت‌ها با اون ساختار کلام نظام احسن، یعنی با اون وحدت بزرگ که در کل نظام هستش. ما الان بحث حکومت تو عالم اجتماع انسانی، حالا به اصطلاحی که ما الان مثلا می‌گیم در عالم اعتبار با تلقی خاص که یک لایه‌ای از تکوینه داره روی میده، حالا این حکومت ها چه عدالت محور باشن در مقیاس خودشون به معنای اینکه با کل تکوین هماهنگ باشن، چه نباشن در درون خودشون نیاز به عدالت دارن، یعنی در درون خودشون نیاز به اجزای متلائم با وحدت، اینا عدالت های نسبیه. توجه کردید؟ در درون این همون جمله بود که مشهورم است و دیروز مرز کردیم که شما حتی فرض کنید که یک عده دزد هم اگر بخوان مسیر اونها به نحو موفقیت آمیز باشه، اینا یک کثرت متلائم با وحدت میخوان. توجه یعنی یه سرکرده داشته باشن. تو روایت این بحث هم هست که هر جامعه یه امامی میخواد، چه میخواد فاجر باشه، چه میخواد بالاخره میخواد. توجه کردید؟ یه گروه اگر بخوان باشن در یک سرقت هم موفق باشن، در درون خودشون یک نظام عادلانه میخوان. نظام عادلانه که اتفاقا اگر اون نظم عادلانه به هم بخوره کارشون خراب خواهد شد. یعنی حکومت‌ها چه عدالت محور باشن چه ظالمانه باشن، در درون خودشون نیاز به بحث عدالت دارن. حالا آره، نظم موافق با وحدت که این میشه عدالت نسبی. از خارج نگاه بکنی میشه ظالمانه، یعنی در مقایسه با اون وحدت کلان، ولی در مقایسه با این وحدت‌های جزئی تر اینجا میشه عدالت. توجه کردید؟ اینه مثلا خیلی از مفاهیم در غرب عادلانه است ولی در نگاه ما ظالمانه است و این درسته. یعنی اون نظمی که اونجا حاصل شده الان این کار در اونجا درسته، این در اون مجموعه، نه اینکه در مقیاس کل ها. مثلا اصلا تلقی اونا اینه، این در وقتی که اون در اون فضاش کسی قرار بگیره، تلقی که وجود داره اینه. یه فلانی ظلم کرده مثلا، این مستحق مجازاته بر فرض مثال، ولی ما مثلا در چون مقیاس فرضمون وسیع‌تر یا نظام اصلا در نظر می‌گیریم، میگیم نه این غیر عادلانه است. حالا نظام‌های ظالمانه که در درون خودشون یک وحدتی رو که مسلط بر یک کثرتی ایجاد کرده به دلیل ظلم موجود درشون، البته اینجا خیلی از چیزها باید مورد مقایسه قرار بگیره. مثلا اگه اینا خیلی تلاش کرده باشن یک نظم خیلی فوق‌العاده ایجاد کرده باشن، درسته با اون نظام کلان متلائم و هماهنگ نیست، یا نوع ظلم که شما عرض خواهم کرد، نوع ظلمی که در اونا وجود داره یا نداره، نظام‌های ظالمانه قطعاً رو به فنا خواهند رفت. نظام‌های ظالمانه قطعاً رو به فنا خواهند رفت. حالا این بحث توجه دارید، این نظام‌های ظالمانه گاهی از اوقات به خاطر ظلم‌های درونیه، گاهی از اوقات به خاطر ظلم همراهه. یعنی بسیاری از نظام‌ها در درونشون ظلم وجود داره. ظلم وجود داره این چی؟ یعنی کثرت‌های نامتلائم با همون وحدت حاکم در همون حکومت. این دست از حکومت‌ها که بی‌نظمی‌های ظالمانه با اون وحدت درش حاکمه، این قطعاً رو به فنا خواهد رفت. یعنی اون کل بالاخره تخریب خواهد شد، اون وحدت تخریب خواهد شد. بعضی از نظام‌ها هستن که ممکنه در درونشون کاملاً عادلانه باشه ولی ظلم همراه دارن. ظلم همراه یعنی چی؟ یعنی با نظام احسن کلان همراه نیستن و نامتلائمن. اینها هم رو به فنا و اضمحلال خواهند رفت. یعنی در این یک مقیاس کوچیک هاضمه اون نظامی که شکل گرفته کثرت نامتلائم با خودش رو میخواد از بین ببره و اون کثرت دائما میخواد اون وحدت رو از بین ببره. اگر کثرت نامتلائم بتونه قاهر بشه، اون ساختار حکومت رو متلاشی میکنه. توجه که حالا یا به یک ساختار جدید میرسه یا به یک بی‌نظمی و هرج و مرج، و فرض کنید که نه نظم قبل هم نداره، نظم جدید هم ایجاد نکرده. نه، اگر فرض کنید ظلم درونی هم نداشته باشه، به لحاظ ظلم در مقیاس نظام احسن رو به اضمحلال خواهد رفت. چرا رو به این حکم قطعی فلسفی است؟ توجه بکنید، یعنی نظام هایی که در درونشون ظلم دارن یا به همراه ظلم، به همراه ظلم اصلا منظور ما این استش که خود در درون ممکنه ظلمش کم باشه یا نداشته باشه، یا هر دو رو میتونن داشته باشن، هم به لحاظ مقیاس درونی ظلم داشته باشه هم به مقیاس نظام احسن. به محض اینکه ظلم را پیدا کرد، ظلم یعنی کثرت نامتلائم با وحدت حاکم و این قطعاً مزمحل خواهد شد. یعنی چون این حکومت‌های قطعاً رو به فنا و اضمحلال خواهند رفت. باز این بحث هم قابل توجهه. مثلا شما این حکومت‌های کوچیک چی هستن؟ یعنی وحدت‌های کوچیک حاکم بر کثرت‌های زیرمجموعه‌های خودشون و کثرت‌های متلائم با هم. شما می‌بینید حکومت‌های کوچیک برای دستیابی به فواید تضاعفی که تلاعم‌های بزرگتر به بار میاره، دائما میرن به طرف اینکه یک حکومت بزرگ تشکیل بدن. این نکته رو توجه داشته باشید. حکومت‌های کوچیک برای دستیابی به برخی از اهداف که اون همافزایی هایی هستش که به نوع تضاعفی فواید رو افزایش میدن، چون همه اجزا با هم نسبت های متلائم پیدا میکنن و نسبت های متلائم با هم دیگر، یعنی شما هر نقطه ای وایستید از همه نقاط بهش خیر میرسه، از همه نقاط بهش کمک میرسه و این موجب همافزایی میشه و آثار تضاعفی خواهد داشت. حکومت های کوچیک برای اینکه به این اهداف برسن میرن به طرف حکومت های بزرگ. باز جالبه که این حکومت های بزرگ، مثلا این یک حکومت بزرگ شکل گرفته، باز به دلیل ناهماهنگی های موجود در اونها که زمینش همون حکومت های قبلی بوده که در اینجا گرد آمدن، توجه کردید؟ باز همین حکومت های بزرگ به خاطر همون کثرت های نامتلائم یا کثرت هایی که نتونستن هماهنگ بکنن در اون مجموعه بزرگ، رو به تلاشی میرن، متلاشی میشن. مثلا شما نگاه بکنید برخی از تحلیل در ارتباط با جوامعی که شکل گرفته، جوامع بزرگ که تیکه تیکه میشن، جوامع کوچیک که به طرف وحدت گرایش پیدا میکنن. حتی اون زمانی که متلاشی میشن به جامعه های کوچیک، باز برای حفظ حداقل منافعی است که در اون اجتماعات متلائم خودشون میخوان نگرش دارن، این کار رو میکنن. یعنی حکومت های بزرگ متلاشی میشه تا مجموعه کوچیک سالم بمونه، و الا همونم از دست خواهد رفت، همونم از دست خواهد رفت. بله دیگه، بحث کثرت متلائم بودن، کثرت با وحدت رو از اونجا شروع کردیم، بحث عدالت و ظلم و ناهمانگی و هاضمه وحدت حاکم همیشه خرد میکنه در واقع کثرت های نامتلائم رو، توجه کردیم؟ بله، گاهی اوقات کثرت نامتلائم قاهر میشه و وحدت حاکم، ولی در نظام احسن کلان این امکان پذیر نیست، چون پشتوانش خداوند متعاله. خداوند متعال مغهور شدنی نیست، نظام احسن کل مغهور شدنی نیست، لذا نظام‌های کوچیکی که نامتلائم با نظام احسن باشه در نهایت به خاطر هاضمه بسیار قدرتمند نظام احسن متلاشی خواهند شد. توجه کردید؟ این طبیعت کار هست. حالا رجبه تو آیات قرآن هم اگه توجه بفرمایید، حالا من شما هم را تأمل داشته باشید، یکی از قواعدی که در آیات قرآن هست همینه که هر امتی یک اجلی داره، لکل امتن اجل. چند جا هم این محتوا در آیات قرآن مطرح شده، فیضا جا اجل هم لا یستخیرون ساعتن ولا یستخدمون. عرض کردم چند جا این بحث در آیات، یعنی چند جا این مطلب آیات قرآن اومده. این از یک سو. از سوی دیگه این به نظرم جالب، از سوی دیگه میبینید که در قرآن اضمحلال امتها و ملتها با ظلم موجود در اونها گره خورده. در جبه مثلا آیه شریفه، و ما کنا مهلک القرا الا و اهلها ظالمون. توجه کردید؟ حالا من مثلا شما هلاکت اقوام و امتها رو مشاهده بودن، همش به خاطر ظلمهایی که در اونجا هست، یعنی به دلیل آیات قرآن که مطرح میکنه. از یک سو فرموده هر امتی یک اجلی داره، از یک سو میفرماد هلاکت امتها به خاطر اون ظلمی هستش که در اونها شکل میگیره. جمع این دو فضا به نظر میرسه که انسان رو به اینجا میرسونه که اون قاعده‌ای که گفته هر امتی اجلی داره، منظور هر امت ظالمه ایست که اجلی داره، و نتیجهش این میشه که اگر امتی کاملا عدالت محور باشن، عدالت محور باشن یعنی چی؟ یعنی هم به مقیاس درونی و هم به مقیاس با نظام احسن عدالت مطلق در اونجا حاکم باشه، این مزمحل شدنی نیست و تا قیامت ادامه پیدا خواهد کرد. حالا ما در تحلیلی که راجع به حکومت مهدوی مطرح میشه، این همین فضا مطرح هست. و جالبه که تمام حکومت ها به طرف حکومت جهانی کاملا عادلانه پیش خواهند رفت. یعنی همین تحلیل رو که عرض کردیم، بحث وحدت و کثرت و عدالت و ظلم و اینا رو وقتی در این بسترها نگاه بکنید، مزمحل شدن حکومت ها به خاطر ظلم در درون یا ظلم همراه به لحاظ اون مجموعه کلان، اینا رو مزمحل خواهد کرد. و ضرورت جامعه انسانی، ضرورت جامعه انسانی به لحاظ عقلی و فلسفی، رسیدن به یک جامعه جهانیه، حکومت جهانی کاملا بر ممشای عدالت کرد. حالا یکی از چیزایی که با توجه کرد اینه که چنین حکومتی که کاملا عدالت محور باشه، قطعا باید یک حاکم کاملا عادل که یعنی معصوم هستش داشته باشه و از غیر، چون این شخصی اساسا میسور نخواهد، حالا که اگرش توضیح خواهیم داد. یه چیزی که عرض کردیم اینه که ظلمی که در یک مجموعه وجود داشته باشه به دلیلی که ظلم یعنی کثرت نامتلایم با وحدت حاکم، این کثرت نامتلایم دائما با اون وحدت درگیره و چه بسا اون وحدت رو مقهور خودش میکنه و از میان برمیداره. منتها این ظلم گونه های متعددی داره. برخی از ظلم ها یعنی برخی از کثرت های نامتلایم با وحدت حاکم بسیار سریع در این معنا عمل میکنه. مثلا اون چرا که از روایات استفاده میشه این استش که ظلم اقتصادی و ظلم امنیتی مؤثرترین ظلم در تخریب نظم حاکم و فروپاشی یک حکومت هستن. ظلم اقتصادی و ظلم امنیتی. مثلا در یک نامه‌ای که امیرالمومنین علی علیه السلام در خطاب به عامل خودش حاکم فارس مینویسه، در اونجا این بیان رو داره که واستعمل العدل وحذر الاسف والهیف فان الاسف یعود بالجلا والهیف يدعو الى السيف. حالا ترجمه هم که اینجا نوشیم، توصیه میکنه که شما عدالت رو اجرا بکنید، از ستمکاری پرهیز بکنید، چون ستمکاری رعیت رو به آوارگی میکشونه، یعنی موجب در واقع تخریب این جامعه میشه و ستم به شورش و شمشیر منتهی خواهد شد. توجه کردید؟ یعنی برخی از ظلم ها اون نظم های حاکم رو زود تخریب میکنه. خب باز یک نکته جالبی که اینجا از روایت هستش اینه که تأثیر شدید بی ظلم اقتصادی و ظلم امنیتی تا بدون پایه هستش که تو روایات ما این مطرح شده که جوامع با کفر باقی میمونن ولی با ظلم باقی نمیمونن. این خیلی باید این لسان تأکیده، هم لسان تأکیده و این موضوع باید خود کفر هم شدیدترین ظلمه. ولی جالب یعنی اونه که سریعتر اثر میکنه برای تخریب یک مجموعه حاکم ظلمهای امنیتی، یعنی خون ظلمایی که خون مردم رو علکی بله؟ اصلا ظلم مرتبط با کثرت است. ظلم و عدالت همینا با کثرت ارتباط داره. توجه کردید؟ هم عدالت و هم ظلم. حالا این ظلم یعنی کثرت نامتلایم با وحدت، اگر ظلم امنیتی و اقتصادی باشه سریع تخریب میکنه. مثلا این بیانی که هستش که میفرمان که در بله الملک یبغا مع الکفر ولا یبغا مع الظلم. توجه کن. حالا با توجه بشید مگه کفر یک ظلم نیست؟ چرا اینجا میخواد شاخص بکنه منظور از ظلم، ظلم غیر از بحثای کفر و اعتقادی اینا نیست، یعنی منظور ظلمهای امنیتیه، یعنی مردم رو ستم به لحاظ امنیتی انجام دادن، به لحاظ اقتصادی انجام دادن، اونا رو از منظر اقتصادی در فقر نگه داشتن، استثمار کردن اونها، چیزایی از این دست. این خیلی نباید اشتباه کرده. خود کفر تو آیات شما نگاه بکنید شدیدترین نوع ظلمه. بله ظلمی است که دیرتر اثر میکنه، ولی اثر که کرد عذابش دردناکتر از اون ظلمهای دیگر هست. توجه کردید؟ حالا مثلا برای اینکه نشون بدیم که این اسباب تاکید گفته شده، نه اینکه مملکت و حکومت با کفر باقی میمونه، نه، کفر با نظام احسن سازگار نیست و بالاخره به متلاشی شدن منتهی خواهد شد. مثلا در آیه فمن از لم ممن کذب به آیات الله یا ان الشرك لظلم عظیم، همه ظلمه. نه اون نقطه و اون درست متوجه داشته باشی بحث کفرها، یعنی اونا هم میتونه همینجوری باشه، ظلم اقتصادی هم میتونه همینجوری باشه. ظلم اقتصادی جالبه، اینو باید یه کاری باید کرد که طبیعت ظلم اقتصادی و امنیتی چجوریه با ظلم اعتقادی چه فرقی داره. یعنی مثلا حتی ظاهرش اینه که اجتماعات کوچیک رو حتی بر اساس ظلم اقتصادی نمیشود ترسیم کرد یا به سختی قابل ترسیمه. توجه کردید؟ بر اساس ظلم امنیتی نمیشه و تصویر یا به سختی قابل تصویر، یعنی باید بکوشیم تا یک اجتماعی برپا بکنیم ولی ظلم اقتصادی توش باشه، خیلی سخته، زود به هم میپاشه. ولی ظلم های اعتقادی اینجور نیست. گرچه ظلم های اعتقادی در نهایت چون با وحدت نظام احسن هماهنگ نیست، مثلا و من کفر فامتعه قلیلا ثم استره الى عذاب النار، توجه کردید؟ یعنی و بعد تو چیزا هم داره که این مهلتی که به اینها داده میشه این برای این هستش که عذابهای سخت‌تر به اونها داده بشه. این چیز جالبی است، این قابل تأمله. کفر میتونه دوام یک حکومت اگر امنیت‌های اقتصادی و اینا رو برقرار بکنه ادامه پیدا بکنه، ولی از یک جهت این جزء عذابهای استدراجی پروردگار متعال برای این جوامع هستش، یعنی اونا رو به دردهای سهمگین‌تر منتهی خواهد کرد. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما ولهم عذاب مهين. درجه میفهم، یعنی این فضا اینجوریه، یعنی ظلم بالاخره منتهی به اضمحلال خواهد شد. خیلی خوب، بازم چیز آیاتی که در این قسمت هستش که حتی کسانی که ظلم های اعتقادی دارن، فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره، توجه کردید؟ و امثال اینها یا آیات دیگری رو که در این قسمت هست بعضیش یاد داشت. یعنی خیلی آیات فراوانی در اینجا هستش که میشود پیگیری کرد. این تو اینجا یه نکته دیگه ای که عرض بکنیم این هستش که نه حتی اون جوامع کفر محور هم ظلم این به نظرم معناش اینه که ظلم اقتصادی و ظلم امنیتی، یعنی عدالت و ظلم تو این بسترها خیلی راحت قابل برداشت است با نظام احسن، توجه کردید؟ این همگان میفهمن اینجا ظلمه و با نظام احسن سازگاری نداره، ولی مسئله کفر به این حد نیست. در مسائل اعتقادی به این وضوحی نیست مسئله فرض کنید که موافق نبودن با نظم کلان نظام احسن، یعنی اون نظم‌ها رو همه مردم میفهمن که بابا این ظالمانه است، ولی مسئله کفر این گونه نیست. لذا فضای و چیز دیگه هم اصلا فقط بحث فهمم نیست، یعنی میشه ولی اینجا تأمل کرد ریشه‌هاش رو در آورد که به لحاظ خود این آیات رو باید چرا اینجوریه که بحث اقتصادی و امنیتی و اینا به این شکله ولی مسئله دیگه به شکل دیگه است. البته مسئله دیگه هم خود قرآن و روایات میفرماد وقتی ما اونا رو به وقتی به مرا یعنی خودی حالت استدراج داره، وقتی به عذاب برسن عذابشون سخت‌تر خواهد بود، یعنی مهلت میدیم برای اینکه اسمشون ضررشون شدیدتر بشه. و یه باز اگه تأمل بکنیم به طبیعت کفر برمیگرده، این طبیعت کفر یعنی مکری که نظام احسن و خداوند متعال با اونا میکنه چه جور مکریه، چون اونا حقیقتی یعنی سطح برتری از حقیقت را انکار کردن و نظام حقیقت با اونها چه میکنه. میشود اینجا هی مطالعه کرد که به چه شکل در خواهد آمد. ببینید نظامهای ظالمانه بر اساس ظلم درونیشون اگر باشه و بر اساس ظلم درونیشون اگر باشه و بر اساس ظلمی که در مقیاس نظام هست قطعا رو به اضمحلالن. حالا یه چیز دیگه، نظامهای عدالت محور هم رو به اضمحلالن. این توجه داشته باشید. چرا؟ نظام‌های عدالت محور درسته که اصل ساختار عادلانه است، ولی بسیاری از ظلم‌های ناخواسته این ساختار در درون شکل می‌گیره به خاطر تمایلات نفسانی که وجود داره یا عدم فهمی که وجود داره در درونش وجود داره. من این نکته اول عرض بکنم، این نظام‌های عدالت محور اینها اگر محقق بشه، یه نکته هست حالا اینو رها میکنیم، نظام های عدالت محور توشون سرزندگی، نشاط، وفور نعمت، راحتی، عافیت، وسعت، گشایش در همه ابعاد وجود پیدا میکنه، در البته به حسب اون عدالتی که درش هست. من اینجا نهج البلاغه خطبه 216 صفحه 442، خطبه 15 صفحه 58، خطبه 87 صفحه 148، نامه امیرالمومنین نامه 53 صفحه 568، خیلی این مواردی میتونه پیدا کنید که عدالت موجب بسط و وفور نعمت ها میشه. چون من اینجا یک روایتی رو از اون طرفم، ایاک و دما و صفک ها به غیر هلا فانه لیس شیء ادعا لنغمه ولا اعظم لتبعه ولا اهرا به زوال نعمت و انقطاع مدت من سفک دما به غیر حقها، فلا یغوین سلطانک سفک دم حرام، فان ذلک مما یضعفه و یوهنه بل یزیله. یعنی اون بحث ظلم های اقتصادی و امنیتی و اینها، آدم فکر میکنه اگه آدم بکشه حکومتش پابرجاتر میشه، اینجور نیستش، اتفاقا کار رو خرابتر خواهد کرد. حالا بیایم تو بحث از این ور، اگر نظام های عدالت محور باشه اینا ثمراتشه و علت اصلی که مؤثر در بقا و دوام این حکومت های عدالت محور هستن که راجع به زوالشون عرض خواهم کرد، علت اصلی بقا و دوام این دست حکومت های عدالت محور همون بحث عدالته که انسجام داخلی رو هی بیشتر میکنه. دقت کنید این نکته رو. فرمایش امیر المؤمنین الانصاف و یرفع الخلاف و یوجب الائتلاف. نگاه کنید، انصاف، عدالت، خلاف رو بر میداره، این ریشه اختلاف ها ظلمه، از اون طرف عدالت و انصاف خلاف رو بر میداره و موجب ائتلاف میشه و ائتلاف نتیجهش در واقع استمرار حکومت، مستحکمتر شدن این حکومت و امثال اینا هستش. از اون طرف ظلم موجب تنازع میشه و تنازع موجب فشل شدن یک جامعه میشه که آیه قرآن ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. لذا اگر ما بخواهیم ریشه اختلاف و تنازع رو که موجب به هم ریختن یک مجموعه حکومتی میشه بخوش کنیم، باید ظلم از میان بره. این مهمه، یعنی ظلم اگر هر جا باشه نمیشه نظم ایجاد کرد، بالاخره اون نظم خراب خواهد شد. مثلا اعتقادی که ما در ارتباط با مسئله اسرائیل و امثال نداریم، ریشه ظلم باید خشکیده بشه تا این اختلاف برداشته بشه. ممکنه موقتا سرش رو بخونه به خاطر قدرت‌هایی که وجود داره، اما تا ظلم هست این اختلاف در واقع خواهد بود و بالاخره منتهی خواهد شد که این نظمی که میخوان ایجاد بکنن اون از هم بپاشه. حتی در آیات قرآن توجه بکنید، اندک تمایلی به ظلم و ظالمان، این به معنای فراهم آوردن شرایط اضمحلال خوده و از دست دادن یاری و کمک خداوند متعال در ساختار نظام هستند. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. یعنی ببینید مسئله ظلم این مقداره، ظلم اگر اومد یاری پروردگار بر حسب نظام احسن از میان خواهد رفت. حالا اینم جو الان می‌خواستم اینو بگم، اینو من اول می‌خواستم اینو بگم بعد یه جمله گفتم بعد برگشتم که نظام‌های عدالت محور سر بقاشون بحث عدالته. حالا همین نظام‌های عدالت محور که با ساختار کلان نظام احسن سازگار هستن، همین‌ها هم رو به زوال و اضمحلال و پایان میرن. به دلیل چی؟ به دلیل، حالا من اون نکته اصلیشو بگم، به دلیل محدودیت. محدودیت خودش به همراه خودش نقص‌ها و ظلم‌هایی رو پدید میاره. یعنی یک نظام عدالت محور کوچیک به دلیل اینکه کوچیک و محدود است، نه فراگیر و همگانی، قطعاً نمیتواند عدالت وسیع را از همه جهات رعایت بکنه. یعنی در درون خودش در مقیاس با نظام احسن باز یک در واقع برخوردها و چالش‌هایی رو پیدا می‌کنه. حالا این دست از نظام‌ها از چند جهت بهشون فشار میاد. یک جهت به خاطر ظلم‌هایی رو که در مسیر اجرا و حکم و فهم حقیقت و اینها پیدا میشه تو این مسیر، این یک. دوم به خاطر محدودیت، که این محدودیت مهمه، چون می‌خوام بگیم همین محدودیت، یعنی حتی اگر اونم نباشه، کاملا در درون خودشون رو پیراسته بکنن از ظلم، کاملا هم پیراسته بکنن، همراه با ظلم نمیشه، خالی از ظلم نمیشه، محدودیت خودش یک نوع نقص و ظلمه. و سومین چیز فشارهایی که نظام‌های ظالمانه مخالف با نظم نظام احسن بر این نظام عدالت محور در اطرافش میارن بهش. یعنی همین محدودیت نظام و وجود نظام‌های غیر عادلانه در مقیاس نظام نفس العام برای او مشکلات پدید میاره. توجه کردید؟ یعنی او رو به سمتی میبره که نمیذاره اون چرا که در ایده داره انجام بده. وجود نظام‌های غیر عادلانه در پیرامونش بهش فشار میاره و این فشارها اگر حالا عرض خواهیم کرد برخی از راهکارها رو که باید بهش توجه کرد، اگر این دست از نظام‌های عدالت محور محدود دو تا فعالیت نداشته باشن، قطعاً مزمحل خواهند شد به خاطر همین فشارهایی که عرض کردم از چند ناحیه بهش میاد. این دست از نظام‌ها دو تا اگر دنبال بقا و استمرار خودشون هستن، دو تا مسئله رو باید همیشه در نظر داشته باشن. یکی این که دائما به اصلاح درونی و اجرای عدالت در حیطه داخلی خودشون مشغول باشن و به صورت مستمر دامنه حکم تا اجرا رو بر عدالت تطبیق بدن. عدالت یعنی چی؟ یعنی منظم کردن کسرات ذیل وحدت حاکم، که فرض اینه که این وحدت حاکم متلائم با نظام احسن کلان هست. فرض اینه دائما این در واقع مسیر عدالت را، عدالت ورزی را بهش توجه داشته باشن و باید دونست. این همه کسانی رو که در چنین جوامعی زندگی میکنن که ما اینجور فکر میکنیم که در جامعه‌ای که بعد از انقلاب هستیم اینجوریه، این رو باید توجه داشته باشن که اگر میخوان بقا و استمرار داشته باشه این حکومت عدالت محور، بدون هیچ گونه مسامحه‌ای باید مسئله عدالت اجرا بشه و هیچ امری و هیچ مصلحتی منافع عدالت رو پوشش نمیده. فقط یک استثناء داره در اینجور جوامع و اون این هستش که اگر اجرای عدالت‌های موردی تصادم پیدا بکنه، گرچه این یک تفسیر حقه ولی خب ممکنه موجب سوء استفاده هم بشه، اگر اجرای عدالت‌های موردی، عدالت‌های موردی یعنی چی؟ یعنی برطرف کردن کثرت‌های نامتلائم با این وحدتی که این وحدت متلائم با وحدت کلانه. توجه کردید؟ اگر برطرف کردن این کثرت‌های نامتلائم درگیر بشه با اصل وجود این حکومت عدالت محور، یعنی یه جا هست شما با انتخاب بکنی، یا باید این فرض کنید که عدالت موردی رو اجرا بکنید و این عدالت کلان رو از بین ببرید، خب اینجا قطعا عقل و شریعت و همه اینو حکم میکنه که این همون مصلحتی هستش که اتفاقا باز به خاطر حفظ عدالت هستش که شما این فضا رو خواهید داشت. آره، یعنی یک اگر اون عدالت اجرا بشه، ما یک مجموعه عادلانه را از دست خواهیم داد، یعنی کثرت‌های متلائم فراوانی به طرف کثرت نامتلائم حرکت خواهند کرد. بله، در این موارد فقط هستش که استثناء می‌خوام. یکی این نکته است. نکته دوم اینه که من جمع می‌خوام بکنم بحث امروز دیگه تمام بشه. نکته دومی که باید رعایت بکنیم اینه که این دست از حکومت‌ها علی‌الدوام باید به گسترش دامنه حکومت عادلانه خودشون بپردازن. این همون روحیه انقلابی از امام که میفرمان تا این دائما باید به این فکر باشن و این معناش، حالا من این مقاله ادامه داره بعد ان شاء الله خدمت دوستان خواهد رفت، به تو فضای حکومت آخرالزمان توجه کردید، مسائلی که درش وجود داره، فقط و فقط چیزی رو که حکومت‌های محدود در عصر غیبت رو محفوظ می‌کنه، یکی همون امر اجرای عدالت در درون خودشونه، یکی بست عدالته و این به معنای حرکت در مسیر حکومت جهانیه. توجه کردید؟ حرکت در مسیر حکومت جهانیه. و جالبه، من یادداشت کردم چون مقاله بود، فرماشد حضرت امام که اصلا می‌فرماد انقلاب اسلامی ما نقطه آغاز حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام، یعنی آغاز راهه. ما اگر این جامعه میخواد باقی بمونه باید این تفکر رو داشته باشه، یک تفکر اجرای عدالت در درون، دو تفکر بست عدالت و گسترش عدالت در مقیاس جهانی. چون اگه محدودیت باشه این و بخواد رو محدودیت خودش بیسته، این محدودیت همراه با ظلمهایی خواهد بود، ظلم رو از کردم، ظلمهای درونی رو ولو پاکیزه بکنیم، حکومت‌های غیر موافق با نظم جهانی، نظم احسن جهانی فشار میارن به این نظم، علاوه بر اینکه خود این محدودیت باعث میشه که در خیلی از مقیاس ها ما نتونیم عدالت رو اجرا بکنیم، طبیعتا این با اون نظم کلی در واقع در تصادم خواهد بود و اون هاضمه در واقع نظام احسن هستی او رو مزمحل خواهد کرد. اینه که تو روایات اگه نگاه بکنیم یه همه حکومت ها رو به اضمحلال میره تا زمان حضرت حجت، معناش این هستش. بله فقط حکومت هایی که در راستای تو روایات هم هست که مردمی از حالا این را آوردم از مشرق زمین بلند میشن و زمینی چینی میکنن حکومت حضرت مهدی را، یعنی این مردم علیه السلام، این مردم، این فضا، این فضا فضایی است که اگه میخواد باقیونی در راستای حکومت حضرت حجت باید حرکت کرد، در این راستا باید حرکت، یعنی در راستای حکومت جهانی عادلانه. حکومت جهانی عادلانه این که چرا میگیم حضرت حجت، به خاطر اینکه حکومت جهانی عادلانه قطعا به یک انسان معصوم نیاز داره، چون عدالت رو در جمیع محورها میخواد پیاده بکنه و این باید یک شخص عادل من جمیع الوجوه باشه و این یعنی معصوم، و قطعا چون این حکومتی توسط دیگران برپا نخواهد شد و امکان برپایی نداره مگه اینکه فقط از باب مقدمه چینی اون حکومت باشه. و حالا ما در ادامه همین مقاله‌ای که داشتیم عرض کردیم، شما برید ویژگی‌های خود حضرت حجت را و محوریت مسئله عدالت در حکومت حضرت مهدی، اصلا محوره، اصل و اساس برطرف کردن ظلم و بست عدالت در همه شؤون است. اونقدر عدالت، من بخیر نمونه را آوردم باز خیلی زیبا، اونقدر عدالت بست پیدا میکنه در تمام شؤون. مثلا اعلام میشه کسانی که طواف مستحب دارن، حالا که کلا طواف جان میشه، طواف مستحب دارن اینا برن کنار، اونایی که طواف واجب دارن اول انجام بدن بعد طواف مستحب. یعنی همه مسائل در تمام سطوح اون ملاحظات ریز مورد توجه قرار میگیره. تو روایت هستش اگر یک غذای حرامی لای دندون کسی باشه حضرت حجت او رو بیرون خواهد کشید. توجه کرد، یعنی نمیذاره ظلم حتی در مقیاس‌های کوچک این گونه هم وجود داشته باشه. و این هستش که این حکومت، حکومت ابدی تا قیامت خواهد شد، که حالا اون سر بحث قیامت باز نکته دیگری است که باید پیگیری کرد. حالا ما این بحث رو دیگه جمعش می‌کنیم، یعنی مقدمات بحث وحدت کثرت تمام شد، ان شاءالله از جلسه بعد خود مرحله وحدت کثرت رو مطرح خواهیم کرد. حالا با این نگاهایی که پیدا کردید قطعاً ملاحظاتمون تو بحث ها خیلی تغییر پیدا خواهد کرد، نوع وحدت، نوع کثرت، انواع اینها، نحوه ترابطشون، اینا خیلی مختلف خواهد شد، متفاوت خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.